با این بحث برمیگرده به داستان وکیل صدر جهان که عزم بخارا کرده بود. مولانا خواننده رو به شوخی و به جد سر کار میگذاره، یه قصه رو شروع میکنه مثل قصه وکیل صدر جهان، یه مقداری صحبت میکنه، نصف کاره رها میکنه، میره قصه مریم و جبرئیل رو شروع میکنه، اونم وسط کار رها میکنه، باز میاد سراغ قصه وکیل صدر جهان. حالا بعدش هم چی کار میکنه باز معلوم نیست. حالا میگه عزم کردن آن وکیل از عشق که رجوع کند به بخارا لاابالیوار. یک حاکمی بوده در بخارا، بهش میگفتن صدر جهان، یه وکیلی داشته، یک پیشکاری داشته که این آدم دعواش شده بوده با صدر جهان، خلاصه مورد غضب واقع شده بوده و از ترس جانش فرار کرده بوده از بخارا. 10 سال فراری بوده، متواری بوده، پنهان بوده، اما دوست داشته صدر جهان رو. بعد مدت‌ها یک باره عزم برگشت به بخارا میکنه، با اینکه خطر داشته، هیچ اماننامه‌ای از صدر جهان براش نیامده بوده، اما این یک باره دل از مشغولیات خودش میکنه و پا در رکاب میکنه، عزم بخارا میکنه لاابالیوار. لاابالیوار یعنی دیگه در قید هیچی نیست، یعنی قید همه چی رو میزنه، اینطور بگید که بره سراغ اون کسی که به خون این تشنه است. مولانا میگه که شمع مریم را بهل افروخته که بخارا می رود. گردم به قصه بخارا. اون وکیل که عاشق بود، سوخته بود، میخواد بره بخارا. تو که خواننده مثنوی هستی، فعلا این شمع مریم رو روشن نگه بدار، چراغ رو خاموش نکن، قصه مریم رو همین جوری نگه دار. شمع مریم را بهل افروخته، میگه شمع مریم رو افروکار صدر جهان، وکیل صدر جهان داره میره بخارا که بخارا میرود آن سوخته. سخت بی صبر و در آتشدان تیز رو، سوی صدر جهان میکن گریز. این وکیل صدر جهان بیتاب شده، بی تحمل شده، بی صبر شده، انگار که رو آتش نشسته، انگار تو آتشدان داغه. تیز اینجا به معنای پرحرارته. این حالا به خودش میگه چی؟ میگه برو، برو و پناه ببر به صدر جهان. رو سوی صدر جهان میکن گریز. این فعل امره، انگار خود این وکیل داره به خودش میگه که بجم، حرکت کن. بعد مولانا اینجا یک رمزگشایی از شعر خودش میکنه، میگه این بخارا که ما میگیم، که میگیم این وکیل صدر جهان میخواست بره بخارا، مراد ما از بخارا منبع دانشه. این بخارا منبع دانش بود، چون بخارا قبل از حمله مغول یک شهری بوده در کنار سمرقند، در این منطقه خراسان بزرگ. اینا همطور که یه بار عرض کردم در واقع نظیر شرقی بغداد بودن. بغداد در غرب این منطقه مرکز علم و فرهنگ بود، بخارا و سمرقند در شرق بغداد، در شرق عالم اسلام، اینا همون مقامو داشتن. بزرگان، دانشمندان، علما در مدرسه ها تدریس میکردن، کتاب تألیف میکردن. شما تاریخ اسلام رو بخونید، چقدر بخاری میبینید و کسانی که در بخارا بودند و سمرقندی میبینید و مدارس سمرقند و اینا. مولانا میگه من این بخارا رو که به اصطلاح اینجا در شعر آوردم، بخارا نماد علمه، این بخارا منبع دانش بود. پس بخارایی است هر کانش بود، هر کی دانش داره، هر کی آن رو داره، این آن یعنی دانش، هر کی صاحب دانشه بدونه که اون بخاراییه. و من که میگم بخارا، این وکیل صدر جهان که عزم بخارا کرده بود، در واقع میخواست از جهل به علم پناه ببره، از ناشناخت به شناخت میخواست برسه. این بخارا منبع دانش بود، پس بخاراییست هر کانش بود. کانش یعنی کانش. پیش شیخی در بخارا اندری، تا به خاری در بخارا ننگری. جز به خاری در بخارای دلش، راه ندهد جزر و مد مشکلش. مولانا حالا در این دو بیت در همون عالم تصوف و خانقاه و پیر و شیخ و مرید و مراد، مریدا رو نصیحت میکنه. میگه تا وقتی پیش شیخ هستین، پیش بخارا هستین. بخارا چون نماد معرفته، شما تا وقتی پیش شیخ و پیش پیر و مراد هستید، در بخارایید. اینو برای این گفتم. مولانا گویی که این وسط کار داره یک نصیحتی میکنه، میگه اینو برای این گفتم تا بخاری در بخارا ننگری. بخارا رو دست کم نگیر، به خاری در بخارا منگر، یعنی احترام شیخ و پیر رو رعایت کن، ادب مریدی رو رعایت کن. البته خب یک جناس لفظی هم میاره دیگه، بخاری بخارا، بازی با کلمات هم قشنگ میکنه، هنرشه دیگه. تا بخاری در بخارا ننگری. خب اگرم میخوای مقرب بشی پیش استاد، پیش شیخ، میخوای که راه در دل او پیدا کنی، میخوای بهت نظر محبت بکنه، باید کوچکی کنی نزد او، خار بشی پیش او، یعنی دست ارادت بدی و اون چیزی که او میگه تو عمل کنی. دل پیر مثل بخاراست، اگه میخوای در دلش رو برای تو باز کنه، تو باید خاری در پیش بگیری. جز به خاری در بخارای دلش، راه ندهد جزر و مد مشکلش. میگه اینجور نیستش که همین ار را برسی تو دل پیر راه پیدا کنی، مثل دریا میمونه، جزر و مدش دشواره، دشواری سازه. این جزر و مد مشکل اینجوری نیستش که همینطور تا بیای وارد بشی، باید خار بشی، باید در واقع انانیت و نفسانیت و منیت، به تعبیر حالا فارسی غلط یا مصطلح هرچی هست، اینا رو باید بذاری کنار. اگر در واقع این خار شدی، اون وقت در دل شیخ راه پیدا میکنی. جز به خاری در بخارای دلش، راه ندهد جزر و مد مشکلش. جزر و مد دشوار او راه نمیده تو رو الا این. ای خنک آن را که زلت نفسهو، وای آن کس را که یردی رفسهو. مصرع اول فهمش آسون تره. ای خنک یعنی ای خوشا، خوشا به حاله اون کسی که در واقع نفس او رو خار کرد، نفسش او رو ذلیل کرد. و وای به حال اون کسی که رفس او رو هلاک کرد. رفس ضربان قلبه، تپش قلبه. اینجا مراد از رفس یعنی خودی، یعنی کبر، غرور، انانیت، اظهار وجود، دم از من زدن. چون رفس به معنی ضربان قلب و تپش قلب و ایناست، ضربان سینه، این رو گفته رفس. و یردی یعنی هلاک کند. وای آن کس را که یردی رفسه. رفس اینجا فاعله، مفعولم حذفه، یعنی اون کس. یک شرحی هست بر مثنوی که یک کسی اهل آنگوره یعنی انگوریه یعنی آنکارا، آنکارای فعلی. یک عارفی شرحی بر مثنوی نوشته بسیار معروف به نام شرح کبیر انقروی که خیلی در شرحهای مثنوی بهش مراجعه میشه. ما دو سه سطر از این شرح رو ذیل این بیت میخوانیم. میگه ای خنک آن را که زلت نفسهو، وای آن کس را که یردی رفسهو. انقروی اینجوری میگه، به فارسی هم دکتر عصمت ستارزاده ترجمه کرده، اصلش ترکیه. خوشا به سعادت آن کس که نفسش ذلیل باشد، بدا به حال آن کس که تپش قلبش او را هلاک نماید. رفس ضربتون فی صدره، یک ضربان و تپشی در سینه است. در اینجا مراد خوی بد نفس است. نفسه مرفوع و فاعل زلت، یعنی نفس ذلیل بشود. اینجا چون فعل لازمه دیگه مفعول نداره، زلت نفسه، یعنی نفسش خار بشه، اینطوری درسته. و رفسه نیز مرفوع فاعل یردی و ضمیر مذکر رفسه برمیگردد به نفس به اعتبار لفظیش. این شرحی دو سه سطر مختصری که از انقروی نقل کردیم. ای خنک آن را که زلت نفسه، وای آن کس را که یردی رفسه. حالا برمیگرده به داستان وکیل صدر جهان که فیلش هوای هندسون کرده بود و اراده کرده بود به هر قیمتی که هست بره به بخارا. فرقت صدر جهان در جان او پاره پاره کرده بود در کان او. گفت برخیزم همانجا واروم، کافر ار گشتم دگر ره بگروم. واروم آنجا بیفتم پیش او، پیش آن صدر نکو اندیش او. گویم افگندم به پیشت جان خیش، زنده کن یا سر ببر ما را چومیش. کشته و مرده به پیشت ای قمر، به که شاه زندگان جای دگر. آزمودم من هزاران بار بیش، بی تو شیرین می نبینم عیش خویش. این وکیل صدر جهان فراغ صدر جهان جان او رو پاره پاره کرده بود، یا این فراغی که در جان او بود اندامهای او رو پاره پاره کرده بود. یعنی بیچارش کرده بود این درد فراق، اشتیاق، فرقت صدر جهان در جان او پاره پاره کرده بود ارکان او. گفت برخیزم، گفت دیگه تصمیم خودم رو گرفتم، برخیزم همانجا واروم. واروم یعنی بازگردم، وا همون بازه، باز میرم اونجا، باز میگردم اونجا. کافر ار گشتم دگر ره بگروم. من یه وقتی کفران نعمت کردم، ناسپاسی کردم، فرار کردم از او، حالا میخوام دوباره ایمان بیارم، میخوام برم پیشش. کافر ار گشتم دگر ره، یعنی یه نوبت دیگه بگروم، میخوام ایمان بیارم. واروم آنجا، بیفتم پیش او، پیش آن صدر نکو اندیش او. اون صدر نکو اندیشه، من دوستش دارم. میرم اونجا به پاش میفتم، گویم افکندم به پیشت جان خیش. مگه نه اینکه میخواد منو بکشه؟ من اصلا میرم بهش میگم که من جان ناقابل خودم رو اووردم به تو تقدیم میکنم. افکندم به پیشت یعنی دقیقا همون تقدیم کردن. تقدیم هم از قدم دیگه، یعنی پیش پا انداختن. تقدیم این که مثلا قرآن اگه بخواید به کسی هدیه بدید، ادب اقتضا میکنه که نگید این قرآن رو تقدیم میکنم به تو، چون قرآن بالاتر از اینه که به پیش پای کسی اون رو بندازی، بعد بگیم اهدا میکنم به تو. اما تقدیم کردن یعنی همین پیش پا انداختن. گویم افکندم به پیشت جان خیش، زنده کن یا سر ببر ما را چون میش. حکمان چه تو فرمایی؟ چی اراده کردی؟ میخوای ما رو زنده نگه بداری یا میخوای بکشی؟ مثل گوسفند اگه بخوای سر من رو ببری، من آمادم. کشته و مرده به پیشت ای قمر، به که شاه زندگان جای دگر. پیش تو باشم و مرده باشم و کشته باشم، کشته شده باشم، از این که جای دیگه شاه زنده باشم بهتره. این حالا معانی عرفانی رو در نظر بگیرید دیگه. آزمودم من هزاران بار بیش، بی تو شیرین می نبینم ای شخیش. احتیاج به توضیح نداره. مولانا اینجا حال پیدا میکنه، حال بیشتری پیدا میکنه، دیگه از خود بی خود میشه، میزنه به شعر عربی، شروع میکنه یه چند بیتی حرفای خودشو به عربی میزنه. غنلی یا منیتی لحن النشور، ابرکی یا ناقتی تم السرور، ابلعی یا ارض دمعی قد کفا، اشربی یا نفس وردن قد صفا، اتیا ایدی الینا مرحبا، نعم ما روحت یا ریح الصبا. اشعار عاشقانه میاره در بیان حال وکیل صدر جهان که اینجوری سر از پا نشناخته، خطر کرده و میخواد بره نزد معشوقی که ممکنه او قصد جانش هم کرده باشه. میگه که غن یعنی آواز بخون، غنا شروع کن، نغمه سر کن، غن لی برام آواز بخون، یا منیتی ای آرزوی من، منیه یعنی آرزو، ای آرزوی من با لحن نشور، اون لحنی که مرده رو زنده میکنه، حیات بخش، روح بخش، با لحن روح بخش خودت نغمه سر کن. ابرکی یعنی سینه رو بر زمین بگذار. این رو برای شتر میگن که وقتی میخوابه سینه‌اش رو بر زمین میگذاره. ابرکی یا ناقتی یعنی ای ناقه دیگه متوقف شو، توقف کن، اینجا بخواب. تم از سرور دیگه ما به مقصد رسیدیم و شادی به حد کمال رسید، سرور کامل شد. ابلعی یا ارض دمعی ای زمین. این اشک من رو در خودت فرو ببر. قد کفا، دیگه بسه، دیگه در واقع فراغ تمام شده. این ابلعی یا عرض رو مولانا از آیه 44 سوره هود گرفته، یکی دو بارم قبلا به مناسبت اشاره کردیم، آیه‌ای که گفته شده فصیح‌ترین آیه قرآنه. و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و غیظ الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالمین. علمای ادب گفتن که این آیه فصیح ترین آیه قرآنه، که حکایت حضرت نوح که وقتی دیگه قرار شد که طوفان فرو بنشینه این آیه نازل شد. اینجا مولانا هم تعبیر همون آیه رو در کار داده، ابلعی یا ارض دمعی، دم یعنی اشک چشم، ای زمین بلع کن، در کام بکش اشک من رو، قد کفا یعنی دیگه کافیه، اشربی یا نفس، ای نفس، ای جان، جان من، از این آبشخور ورد یعنی آبشخور گله، از این بنوش، قد صفا چون خیلی زلاله، از این آبشخور زلال تا میتونی بنوش. این ورد به معنی آبشخوره و ورود که ما میگیم یعنی رسیدن به آبشخور، صدورم بیرون رفتن از آبشخوره، که گله از یه ور وارد میشه اینو میگن ورود در ورد، از یه ور خارج میشه اونو میگن صدور. حالا ورود و صدور از اینجا گرفته شده و چه وسعت معنایی پیدا کرده. اشربی یا نفس و وردن قد صفا، ات یا عیدی الینا، عید من، دوباره برگشتی به سوی ما، نه اینکه عید برمیگرده سر سال تکرار میشه، میگه باز برگشتی، خوش آمدی، مرحبا، ات یا عیدی الینا، مرحبا، نعم ما روحت یا ریح الصبا، ای باد صبا چه خوش وزیدی، چه وزش خوبی داری. مولانا این اشعار تغزلی رو، این ابیات رو این وسط میاره، گفت ای یاران، حالا از قول وکیل صدر جهان میگه، گفت ای یاران روان گشتم ودا، سوی آن صدری کمیر است و مطاع. من میرم به جانب صدر جهان، امیر مطاع. دوستان یاران خدا حافظ، گفت ای یاران روان گشتم ودا، دستی تکون داد و میرم سوی آن صدری کمیر است و مطاع. دم بدم در سوز بریان میشوم، هرچه باد آباد آنجا میروم. خیلی نگران منین، خیلی غصه میخورین، اصلا نگران نباشین، هرچی پیش بیاد، هرچه پیش آید خوش آید، هرچه باد آباد آنجا میروم. دم بدم در سوز بریان میشوم، گرچه دل چون سنگ خارا میکند، جان من عزم بخارا میکند. میگه اون صدر جهان ممکنه خیلی هم سنگ دل باشه، دلش مثل سنگ خارا باشه، من با فرض این مطلب دلم عزم بخارا کرده، مسکن یار است و شهر شاه من. بخارا یه جای معمولی نیست، بخارا سکونتگاه یار منه، شهر شاه منه، پیش عاشق این بود حب الوطن. اون حدیث یا عبارت معروف هرچی از حب الوطن من الایمان، میگه تفسیر عاشق از حب الوطن اینه که برو ببین شهر معشوقت کجاست، هر جا معشوقت اونجا بود وطن تو اونجاست. یه چهار بیتم داستان کوتاهی رو میاره، با این چهار بیت این درس و بحث امروز رو تمام میکنیم. عنوانش به اندازه خودش مفصله، میگه پرسیدن معشوقی از عاشق غریب خود که از شهرها کدام شهر را خوشتر یافتی و انبوهتر و محتشمتر و پرنعمتتر و دلگشاتر. یه معشوقی از عاشقش پرسید که به نظر تو شهرهای دنیا کدوم شهر از همه بهتره؟ بعد مولانا حالا این عبارت رو به شعر درآورده، گفت معشوقی به عاشق کی فتا، تو به غربت دیده ای بس شهرها. این ابیات ابیات معروفی از مثنوی، آدم میتونه موقعی که اینا رو این ابیات رو میخونه به یاد همه مثنوی خونای تاریخ بیفته. مثنوی رو خب با یه لحن خاصی میخوندن دیگه، اون دستگاه هم گاهی میگن مثنوی، تو اون دستگاه میخوندن و عادت مثنوی خونا این بوده که با آواز میخوندن، با یه سبک خاصی هم میخوندن، خیلی دلنشین بوده، متناسب با این معانی بوده اون دستگاه. این ابیات رو گویی حالا من معمولی میخونم، شما اونجوری بشنوید. گفت معشوقی به عاشق کی فتا، تو به غربت دیده ای بس شهرها، پس کدام این شهر زانها خوشتر است؟ گفت آن شهری که در وی دلبر است. هر کجا باشد شه ما را بساط، هست صحرا گر بود سمولخیات. هر کجا که یوسفی باشد چو ماه، جنت است در چه که باشد قعر چاه. توضیح زیادی لازم نداره. فتا جوان و جوان مرده، به ضرورت قافیه اومده و هر کجا باشد شاه ما را بساط، یعنی هر جا که شاه ما اونجا بساط پن کرده باشه و اقامت کرده باشه، اونجا برای ما دشت و صحرای دلگشاست، بازه. هرچند که به تنگی سوراخ سوزن باشه، یعنی زندانم که باشه، تنگم که باشه، یار اگه اونجا باشه اونجا دلگشاست. هر کجا که یوسفی باشد چو ماه، جنت است ارچه که باشد قعر چاه. اگه تو قعر چاه هم باشم، اگه یوسف اونجا پیش من باشه، اونجا بهشته. انشالله که ما بتونیم همچین بهشتی رو تجربه بکنیم. همه شما رو تا نوبت دیگر به خدای بزرگ می سپاریم.
شب شما همراهان گرامی به خیر. از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم. حضور دوستانی که تازه به جمع مخاطبان گرامی ما پیوستند عرض میکنم موضوع چهار باغ امشب درباره رأفت و مهربانی، به ویژه درباره امام رؤوف حضرت امام رضا علیه السلام و همچنان 220-485 و 220-588-20 در اختیارتونه. از قبل هم دوستانی تماس گرفتند و آقای مظاهری هم اتاق ارتباطات حضور دارند، تلفن های شما رو ضبط میکنند، میفرستند به اتاق فرمان و به موقع پخش میشه. شما هم میتونید همین کارو بکنید، همین الان تماس بگیرید، شعرهای خودتون رو، جملات رو بفرمایید که انشالله آماده بشند و به موقع اونها رو بتونیم پخش بکنیم و پیامک ها هم از ساعت 24 این صفحه باز میشه و اونها رو خواهیم خوند. و اما دیدار در رادیو.